أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. دعاؤهم عند الله مرفوع وكلامكم وكلامهم مسموع. تفرح الملائكة بهم. يدور دعاؤهم تحت الحجب. يحب الرب أن يسمع كلامهم كما تحب الوالدة ولدها. حدیث معراج رو میخوندیم. این جملات شریف در اوصاف اهل آخرت میفرماید دعای این اهل آخرت در پیشگاه خداوند تعالی مرفوع، یعنی بالا رفته و رفعت دارد و نمی ماند و سخن اونها مسموع است و شنیده می شود. دعای اونها به پیشگاه خدا بالا می رود و کلام و سخن اونها شنیده شده است و شنیده نیست. در تعقیبات فکر میکنم نماز هاست، در تعقیبات بعضی نماز هاست یا بعضی ادعیه روز هاست، خدایا من به تو پناه میبرم من دعا این لا یسمع، از دعایی که شنیده نمی شود و یا از نمازی که لا ترفع، بالا نمی رود. این نمازی که بالا نرود یا دعایی که شنیده نشود ممکنه دعا یا نماز از نظر ساختار ظاهریش مانعی نداشته باشد، طهارتش درست باشه، قبلش درست باشد، نماز لباس نمازگذار چه شرایطشو داشته باشد، مکان نمازگذار باشه، اما اخلاصی که باشد باید ندارد. به اونی که خدا مطلوب خداست واجد اون چه خدا مطلوب است براش نیست، ازای نماز قبول نمیشه، این دعا بالا نمیرود. ولی اهل آخرت که از همه چیز بریدن و به خدای تعالی وصل شدن، اینها دعاهاشون مسموع. قشنگ خدا فرموده در این، حالا ترجمه میکنم، فرمود تفرح الملائکت و بهم، فرشتگان خدا با آنها فرح و نشاط دارند. یا این باب معنای من باشد، یعنی فرشتگان از آنها خوشحالند، یا این بابای معیت باشد، یعنی فرشتگان از این که با آنها هستند خوشحالند، وجود آنها و رفاقتشون با فرشتگان عامل خوشحالی فرشتگان است و نوعی فرشتگان لذت می‌برند. از همراهی و معیت با اونها. در کلمات امام رضوان الله تعالی علیه هست در رابطه با حضرت زهرا سلام الله علیها، فرمودند در این که جبرئیل بعد از ارتحال رسول خدا بر حضرت زهرا نازل می شد، اینجا قطعیه می آمد جبرئیل، منتها چرا می آمد؟ فرمودن در وجه این که چرا می آمد یک نظریه عام است. گفتن جبرئیل می آمد تا در ارتحال رسول خدا و حضرت زهرا سلام الله علیها تسلیت بگوید و حضرت زهرا را آرام کند، دلداری بدهد، تسلی بدهد. بعد فرمودن یک نظریه دیگر هم نظریه اهل نظر است، یعنی اهل معرفت، و آن این است که فرمودن عظمت روح مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها جبرئیل را مجذوب خود کرده بود، جبرئیل را مجذوب خود کرده بود، لذا جبرئیل می آمد برای کسب فیض از باب پناه بردن ناقص به کامل، می آمد تا کسب فیض کند. اگر این حرف را گفتیم، این انسان‌های بزرگ تفرح الملائکه تو بهم، باب معنای معه باشد، یعنی معهم، از این که با آنها هستن فرشتگان لذت می‌برند، فرشتگان از معیت و همراهی با آنها لذت می‌برم. بله این هست، خلاصه اینه. بعد فرمود یدور و دعاهم، دعای اونها در بین فرشتگان و اهل معنا دور میزنه تحت الحجب. بعد حالا ادامه اینجور فرموده است یحب الرب ان یسمع کلامهم، خدا دوست دارد سخن اونها را بشنود، کما تحب الوالده ولدها، چنان که مادر فرزندش را دوست دارد. چطور مادر دوست دارد فرزندش حرف بزنه، لذت میبرد از این که فرزندش حرف بزنه، خلاصه یک با او همزبان میشود تا او حرف بزند و لذت میبرد از این حرف شنیدن حرف فرزندش، خدا هم دوست دارد سخن و کلام اهل آخرت را بشنود. یحب الرب ان یسمع کلامهم کما تحب الوالده ولدها، تعبیرهای عجیبی است. ناصرالدین شاه قاجار شعرهای بیشون نسبت داده شده، حالا ما قضاوت نمی کنیم که آدم خوب بود نبود، ما کاری به این حرفاش نداریم، ولی شعرهایی که بود نسبت داده شده شعرهای خوبیه. برای امام حسین شعر سروده، میگه که عشق بازی کار هر شیاد نیست، این شکار دام هر صیاد نیست، عاشقی را قابلیت لازم است، طالب حق را حقیقت لازم است. عشق از معشوق اول سر زند، پس به عاشق جلوه دیگر کند. تا به جایی که برد هستی از او، سر زند صد شورش و مستی از او. شاهد این مدعا خواهی اگر، بر حسین و کربلایش کن نظر. بعد ادامه میده: روز عاشورا در آن میدان عشق، کرد رو را جانب سلطان عشق. کی خدایا این سرم، این پیکرم، این علمدار رشید، این اکبرم، این من و این ذکر یارب یاربم، این من و این ناله های زینبم. همینجور ادامه میده، طولانیست. بعد میگه: پس خطاب آمد ز حق کی شاه عشق، پس خطاب آمد ز حق کی شاه عشق. ای حسین ای یک تاز راه عشق، گر تو بر من عاشقی ای محترم، پرده افکن من به تو عاشقترم. گر تو بر من عاشقی ای محترم، پرده افکن من به تو عاشقترم. هر چه بودت داده ای در راه ما، مرحبا صد مرحبا خود هم بیا، خود بیا که میکشم من ناز تو، عرش و فرشم جمله پا انداز تو. لیک خود تنها میا در بزم یار، خود بیا و اسقرت را هم بیار. خوش بود در بزم یاران بلبلی، خاصه در منقار او برگ گلی. خود تو بلبل گل علی اسقرت، زودتر بشتاب سوی داور. یحب الرب ان یسمع کلامهم، خدا دوست دارد سخن اهل آخرت رو بشنود. کما تحب الوالده تو ولدها، چطور مادر فرزندش رو دوست دارد؟ خدا اینجور دوست دارد که حرف اهل آخرت را بشنوه. بعد حالا فرموده است: ولا یشتغلون عنه طرفن تعین، که انشاءالله جلسه بعد خواهیم گفت. بحث ما در تنبیه استصحاب تنبیهی بود در رابطه با آیا استصحاب شرایع سابقه ممکن است یا ممکن نیست. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه به جای این که عنوان بحث را استصحاب شرایع سابق قرار بدهد، یک عنوان دیگری را مطرح فرمودن و آن این است: استصحاب عدم و نسخ جاری میشه یا جاری نمیشه؟ حالا این عدم و نسخ یا در دائره شریعت مقدسه اسلامی است و یا نسبت به شرایع سابقه است. از شاگردان مرحوم آیت الله خویی رضوان الله علیه، مرحوم آی صدر رضوان الله علیه وارد این بحث شده، نه این که بگید مطلب جدید آنچنانی، قشنگ توضیح دادن. این قشنگ توضیح دادن خودش مطلب جدیدی است، چون گاهی ممکنه مطلب چنان مبهم باشد تو آدم متوجه نشه. ضمناً آنچه که از مرحوم شهید صدر رسیده یکی این بحوث آقای هاشمیه که انصافاً عبارت سختی داره، ولی المباحث آقای حائری هم هست، یک بحثی هم خودشون دارن اونجا، یک فکر کنم المباحث روشن‌تره، ولی این خلاصه تر از بهتره ها. مرحوم شهید صدر اولا این تنبیه را عنوانش اینجور آوردن، استصحاب و عدم نسخ. شما در کفایه که نگاه کنید استصحاب شرایع سابقه آمده، شیخ همین جو مطرح کرده و جمع کثیری از علما. این عنوان مربوط به حضرت آیت الله خویی است، این شاگرد بزرگوارشون هم همینجا مطرح کرده، استصحاب و عدم نسخ. بعد فرمودن این کتابی که من دارم که جلد سومه، جلد ششمه و صفحه 294 ظاهرا، اگر 200ش ما درست بخونیم 294، فرمودن والبحث و تارتن ان اصل مباحث الحجج، بحوث شهید صدر، بحوثی که آقای هاشمی شاهدی نوشتن، فرموده والبحث و تارتن ان اصل جریان استصحاب عدم نسخ و اخرى ان استصحاب عدم نسخ حکم شریعت سابق. پس بحث در دو مقام است و دو مرحله بحث داریم، یک استصحاب عدم نسخ جاری میشه نمیشه، کاری به شرایع سابقه نداریم، دو آیا استصحاب عدم نسخ شرایع سابقه جاری می شود یا نه. پس یه وقت ما یک بحث کلی می کنیم استصحاب عدم نسخ، گاهی یک بحثی مقید به عدم نسخ شرایع سابقه داریم. لذایشون می فهمد بحث در دو مقام، مقام اول فی جریان استصحاب عدم نسخ کلی، می‌فرماید نسخ به این معنا، این مطلب رو گفتم، نسخ به این معنا که قانون گذار نفهمد بعد متوجه اشکالش بشه، این جور نسخی به این معنا در احکام شریعت و نسبت به خدای تعالی ممکن نیست. لذا نسخ به این معنا را کنار بگذارید، سه احتمال وجود داره. احتمال اول آن است، شک در نسخ داریم، شک کنید در بقای نفس الجل و عدمه، یقین داریم حکمی از طرف خدا جعل شده، جعلش رو یقین داریم، نمیدانیم لخصوصیت این جعل ملغا شده است یا نه، لخصوصیت اصلا این جعل ملغا شده، خدا دست از حکمش برداشته به هر دلیلی. پس شک اصل و جعل رو می دانید، کاری ندارید که این جعل دامنه اش وسیع است یا نه، به مجعولش کاری ندارید، خود جعل، خود اعتبار، نمی دانید خدا دست از اعتبارش برداشته بر نداشته، گاهی اینه، این یک احتمال است. شما شک در نسخ دارید به این معنا، میدانید اصل جعل و قانون گذاری بوده، شکی ندارید. نمیدانید به خاطر موضوع از موضوعات، مطلبی از مطالب، آیا دست از این جعل و قرارداد برداشتن یا برنداشتن. این یک احتمال است. ها اصلا کاری نداریم که اعلام شده نشده، عمل شده نشده، دائره مجعولش، اصلا به حرفا کاری نداریم. اصل خود قانون گذاری شد، نمیدانیم این قانون که جعل شده ادامه دارد. بله تقریبا این جعل آیا ادامه دارد یا این جعل کلم یکون شده. این یک احتمال تقریبا مقام ثبوتیش. گاهی هست که نه، جعل شده، میدانید جعل ملغا نشده، منتها در سعه و زیغ مجعول شک دارید. نمیدانید از اول این حکم مجعول از نظر زمانی هزار ساله بوده است، الی یوم القیامه بوده است، یا نه یک ساله بوده. که اگر یک ساله بوده است زمانش گذشته، پس شک دارید که این مجعول شما از نظر سعه و زیغ چقدر بوده؟ آیا سعه دارد همه زمانها را الی یوم القیامه، یا نه محدود به زمانی دون زمان است؟ گاهی شک در نسخ که دارید به این معناست، شک دارید در سعه و زیغ مجبور، و الا در این که جلب بوده و دوام داشته که تردیدی نداره. ثالثاً این است که شما می دانید جعل شده، مجعول شما قیدم داشته، مجعول شما قید داشته، ولی نمی دانید قیدش تحقق پیدا کرده است یا نه. میدانید جعل صورت گرفته است، جعل شما مقید هم بوده است به قیدی، یا مقیا بوده است به غایتی. شما شک دارید آیا اون غایت و اون قید تحقق پیدا کرده یا تحقق پیدا نکرده است. که اگر قید و غایت تحقق پیدا کرده، حکم مجعول از بین رفته، و اگر آن غایت و قید هنوز تحقق پیدا نکرده، یقینا آن حکم مجعول باقی است. مثلا فرض کنید میدانید که جعل شده است عدم صلات، بله، و میدانید این عقم صلات مقید بوده است به قید اینکه عقل باقی بماند. بله، گفتن یک نفری استاد حوزه بود، رفت به یک جای، خلاصه اول ما خلق اللهش اشکال پیدا کرد، بعد دیدن که ماه رمضان روزه نمیگیرد. گفتن که چرا روزه نمیگید استاد؟ گفت که اخذ ما وهب فسقت ما وجب، اخذ ما وهب فسقت ما وجب. خب گاه اینجوریه، مقید است، حالا نمیدانید قیدش محقق شده یا نه، یک مقدارکی فراموشی گرفته فلانی را، ولی نمیدانید فراموشی در حدی است که همه چی از بین رفته است یا همه چیز از بین نرفته. شک میکنید که قید تحقق پیدا کرده یا نه، پس مقید ادامه دارد یا ادامه ندارد. گاهی هم اینجوریه. شهید سعد می‌فرماید در اکثر این موارد شکی نیست که استثناء و عدم و نسخ جاری میشه. اولا شکل اول میدانید جعلی صورت گرفته، بله جعلی صورت گرفته، نمیدانید این جعل ملغا شده یا نه. دلیل الغا باید دلیل داشته باشد، از عدم و نسخ است. در صورت دوم هم همین جوریه و هاکذا. پس بنابراین این بحث ما، حالا هر کدومش تفصیلی دارد ولی فکر میکنم نیاز بیشتر از این گفتگو ندارد. شما در این مورد سوم شک میکنید آیت حکم تحقق پیدا کرده است یا نه؟ از عدم تحقق شد، از عدم آمدن غایت است مثلا یا قید است، اینجوری حساب جاری میشه، مشکلی ندارد. بعضی هم گفتن در اینجور موارد ممکنه معارضه پیدا بشه، کلیات بحث رو در جلسه قبل گفتی.
در ما استفاده اگر یقین داشته باشیم که خیلی محقق شده
تا یقین پیدا کردید که قید محقق شده، یعنی یقین دارید که حکم از بین رفته است. وقتی یقین دارید حکم از بین رفته است دیگه استثاب ندارد، بله یقین دارید حکم از بین رفته. این یک قسمت بحث است. برای چی؟ بله شما شک دارید نسخ شده یا نه، یا به این معنا شک دارید حکم زمانش تمام شده یا تمام نشده. حالا اسمشو نسخ میگذاریم اما در حقیقت معناش اینه که شک دارید زمان حکم تمام شد یا نشد. اینجوری خب حکم رو ادامه میدید دیگه در هر سه حاله. حالا در اول خب حالا بله شما صرف تصور که مانعی ندارد، بله تصور مانعی ندارد. گاهی ممکنه شما یک احتمالی بدید و این است که احتمال بدید که امر و جعل جعل حکم امتحانی بوده، مثل این که به ابراهیم سلام الله علی نبینا و علیه السلام فرمود فرزندتو بکش، بله فرزندتو بکش. شما احتمال میدید که امتحانی بوده و امتحان گذشته دیگه حکمی نیست، دست از جهلش برداشته. این که خواسته باشی تصور کنی که میشه، میگن دو تا برگ و کلوخ، یک برگ و یک کلوخ با هم پیدا شدن، یکی برگه به کلوخ گفت تو چه فایده ای داری به حال من؟ گفت وقتی باد بیاد من رو تو قرار میگیرم باد نبرده. کلوخ گفت خب تو چه فایده ای داری؟ گفت اگر بارون آمد من رو تو قرار میگم که خیس نشی. یک تله پیدا شد گفت اگر برف و بارون با هم آمد شما چه فایده داری؟ بله خلاصه میشود که یک تصوری کرد اینجوری. حالا کاری نداریم به چقدر تحقق خارجی دارد یا نه. بله بله این عدم و نسخ اگر ما خواسته باشیم بگیم اصل این است که نسخ نشده، شما حرف شما درسته، ولی من به شکلی وارد شدم که وجودی باشه، میگیم حکم مجعول رو استصحاب میکنیم، حکم مجعول رو استصحاب میکنیم، خلاصه وجود دارد. این یک مقام بحث بود که عدم و نسخ کلی بود، کاری به شرایع سابقه نداریم. و اما این مقام دوم بحث، مقام دوم بحث یعنی استثناء به احکام شریعت ثابته. آیا در اینجا استصحاب جاری می شود یا نه؟ این بحث مطالب مربوط به خودشو دارد که مرحوم شهید صدرم وارد این بحث شده، دو تا اعتراض رو مطرح کردن و از این دو تا اعتراض جواب دادن. صلی الله علیه و محمد.